صبح بخیر شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی گزارش‌های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی انجینیر امان‌الله امیرزئی مرا همراهی میکنم. قبل از اینکه به گزارش‌ها و مطالب برنامه بپردازیم، توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم جاوید حسن زاده.
در آغاز سرخط خبرها، درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی افغان که بعد از چاشت دیروز در چهارراهی عبدالحق شهر کابل آغاز گردید هنوز هم ادامه دارد. شورای عالی صلح افغانستان از گزارش های مبنی بر گشایش نمایندگی طالبان در آینده در بیرون از افغانستان استقبال کرده است. و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که صدر اعظم ترکیه در آغاز مسافرت به کشورهای عربی مصرف بازدید از مصر می باشد. بارز سلام، این هم تفصیل خبرها. درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی افغان که بعد از چاشت دیروز در چهارراهی عبدالحق شهر کابل آغاز گردید هنوز هم ادامه دارد. جنرال محمد ایوب سالنگی، قمندان امنی ولایت کابل، بر رادیو آزادی گفت تا اکنون در نتیجه این درگیری 4 پلیس و 2 فرد ملکی به قتل رسیده و 6 تن دیگر زخمی شدند. چند تن از افراد مسلح که تا اکنون شماره دقیق قانون روشن نیست، از ساعت 1 بعد از چاشت دیروز داخل یک تعمیر چند طبقه نیمه‌کاره در چهارراهی عبدالحق شهر کابل شده و با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. گفته شده این افراد با سلاح‌های سنگین نیز مجهز هستند و از آنجا سفارت آمریکا و مرکز عمومی ناتو را مورد تیراندازی قرار دادند. در حال حاضر هلیکوپترهای ناتو بالای این ساختمان به پرواز درآمده و در تلاش از بین بردن مهاجمان باقی مانده هستند که گفتم می شود تعدادشان به 2 تن می رسد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه پیشکش می شود. در همین حال رئیس جمهور کرزی حملات دیروز در منطقه مکروریان، دهمزنگ و لیسه یبیبیا را به شدت محکوم کرده است. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است که آقای کرزی با خانواده های قربانیان ابراز تسلیت کرده و عاملان این حملات را دشمنان مردم افغانستان خوانده است. از سوی دیگر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است حملات دیروز بالای سفارت آمریکا و ساختمان‌های دیگر در کابل مانع تلاش‌های آمریکا در افغانستان نمی‌شوند. در جریان حملات دیروز در کابل یک راکت بالای سفارت آمریکا پرتاب شد که به گفته مقامات آمریکایی در نتیجه آن 4 افغان زخمی شدند. در این حال رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفت در این حمله راکتی به سربازان آمریکایی و کارمندان سفارت آسیبی نرسیده است. جنرال دیوید پتروس که به اعضای کمیته استخباراتی مجلس سنا معلومات میداد گفت یکی از زخمی شده ها دختر خردسال افغان است که برای گرفتن ویزا به سفارت آمده بود. شورای عالی صلح افغانستان از گزارش های مبنی بر گشایش نمایندگی طالبان در آینده در بیرون از افغانستان استقبال کرده است. قرار است دفتر مرکزی طالبان در دوحه پایتخت قطر گشایش یابد. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایجاد این دفتر می تواند تلاش های صلح و مصالحه را در افغانستان تقویت نماید. واشنگتن که از مدت بدین سو می خواست چنین یک دفتر در خارج از ساحه نفوذ پاکستان ایجاد شود، از این اقدام حمایت کرده است. کارشناسان افغان می گویند گشایش این دفتر به نفع طالبان است و بهره گیری سیاسی را برای آنها هم به همراه دارد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه می شنوید. صدر اعظم ترکیه رجب طایب اردوغان دیروز به وزرای خارجه کشورهای عرب گفت به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک امر لازمی است. این در حالی است که فلسطین برای سپردن درخواستنامه عضویت در سازمان ملل متحد آمادگی می‌گیرد. رجب طایب اردوغان که در دفتر مرکزی سازمان عرب لیگ در قاهره سخن می‌گفت افزود تا پایان امسال وضعیت فلسطین کاملا متفاوت‌تر از امروز خواهد بود. رجب طایب اردوغان افزود اسرائیل خود را منزوی ساخته است و باید قیمت جرایمی را که سال گذشته مرتکب شد بپردازد. اردوغان این سخن را با اشاره به حمله سال گذشته نیروهای اسرائیلی بالای کاروان کشتی‌های امدادرسانی به غزه گفت. در این حمله تعدادی از اتباعی ترکیه نیز کشته شدند. اسرائیل از معذرت‌خواهی از این بابت انکار کرده است. ترکیه روابط نظامیش با اسرائیل را قطع کرده و گفته است که در آینده نیروهای بحری این کشور کشتی‌های کمک رسانی به غزه را همراهی خواهد کرد. اردوغان این سخنان را در جریان سفر به مصر گفت. قرار است در ادامه این سفر اردوغان به تونس و لیبیا نیز برود. پلیس هند میگوید نیروهای این کشور دیروز یک فرمانده ارشد گروه ملیشای لشکر طیبه را که مقر آن در پاکستان است به قتل رساندند. پلیس گفت عبدالله اونی در جریان درگیری مسلحانه در شهر شمالی سوپور واقع در کشمیر تحت کنترل هند کشته شد. گفته می شد اونی در صدر فهرست افراد قرار داشت که به خاطر طرح و عملی کردن حملات متعدد تحت تعقیب هندوستان است. گروه لشکر طیبه مسئول حمله پنداشته می شود که در سال 2008 در ممبئی سبب مرگ بیش از 160 تن شد. به اساس یک برنامه ناتو که هدف آن نصب دستگاه های مدافع راکت در رومانی است، دیروز قرارداد میان ایالات متحده آمریکا و رومانی به امضا رسید. این قرارداد را وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و رومانی امضا کردند. قرار است این دستگاه در مدت تقریبا 4 سال در پایگاه نیروهای هوایی رومانی نصب شود. نصب این دستگاه ها در رومانی برخی از برنامه های وسیع نصب دستگاه های مدافع راکت توسط ناتو در اروپا است. اداره احصای ایالات متحده آمریکا دیروز گزارش داد که سطح فقر در این کشور سال گذشته با 15.1% افزایش یافته است. به این معنی که تعداد آمریکایی های فقیر به حدود 46.2 میلیون نفر می رسد. به این ترتیب از هر 6 آمریکایی یکی آنان فقیرند. از سال 1959 تا حال که این اداره همچو سروی را انجام می دهد، سروی امسال بیشترین تعداد آمریکایی های فقیر را نشان می دهد. در امریکا خانواده چهار عضوی که کمتر از تقریبا 22,314 دلار سالانه درآمد دارد فقیر شمرده می شود. افراد مجرد که درآمد سالانه ایشان به کمتر از 11,139 دلار می رسد نیز در جمع افراد فقیر به حساب می آیند. و این هم یک خبر ورزشی. فصل تازه مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیشب با چندین بازی پرشور و هیجان آغاز شد. تیم فوتبال بارسلونای هسپانیا که مدافع قهرمانی این تورنمنت است در بازی مقابل تیم ایسی میلان ایتالیا به نتیجه 2-2 رسید. در بازی های دیگر تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیب آلمانیش بایر لیورکوزن را 2-0 شکست داد و تیم پورتوی پرتغال در برابر شختر دونتسک از اوکراین با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. لیگ قهرمانان اروپا میان تیم های فوتبال اروپایی که در کشورهایشان قهرمان شدند همه ساله برگزار می شود. این بازی ها در 8 گروه میان 32 تیم از کشورهای اروپایی برگزار شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها میرسانند که مهاجمان مسلح که دیروز یک تعمیری را در منطقه مکروریان کابل تصرف کردند و از آنجا حملاتی را بر اهداف دولتی و خارجی آغاز کردند، هنوز هم در این تعمیر در مقابل نیروهای افغان و خارجی مقاومت میکنند. همکارم احمد جعفر احمدی همین اکنون با ما در خط تلفن هستند و جزئیات بیشتری دارند. احمدی صاحب، شما چی میبینین؟ وضعیت از چی قرار است؟
سلام خدمت شما و شنونده ها. دقایق پیش که ما از محل رویداد دیدار کرده و روانی دفتر بودم، در محل رویداد و در اطراف ساختمانی که مهاجما جا گرفته بودند، ده ها تن از نیروهای امنیتی افغان و خارجی مستقر شده بودند و تلاش میکردند تا مردم عام و افراد غیر مسئول وارد ساحلی که در اونجا این ساختمان واقع است نشوند. در صحبتی که دقایق پیش با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ما داشتیم، آقای صدیقی از پایان عملیات تصفیوی که در این ساحه اجرا شده بود خبر داد و گفت که در این جریان، یعنی در جریان درگیری نیروهای امنیتی با مخالفان مسلح دولت، 4 پلیس کشته شدند و 9 پلیس دیگر زخم برداشتند. این درگیری حوالی ساعت 3:30 دیروز با مزد حوالی بعد از 4 دیروز ولی در منطقه مکرویان بعد از آن آغاز شد که شماری از مهاجمای انتحاری ملبس با واسکتهای انتحاری و اسلحه و مهمات سنگین و ثقیل در یک ساختمان نیمکاره در چهارراهی عبدالحق شهید جا گرفتند و سرگرم مبارزه با نیروهای امنیتی افغان و خارجی شدند. در این حال سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با پخش خبرنامه گفته که در جریان درگیری و اصابت چند راکت بر اطراف مختلف از این ساختمان و یک راکتی که بر سفارت اصابت کردن 4 تن زخم برداشتن. آقای سرور؟
احمدی صاحب، جنگ پایان یافته، مقامات امنیتی چی میگن که مهاجمین چند نفر بودند؟ آیا همه مهاجمین کشته شدند یا بعضشان دستگیر شده و تلفات غیر نظامی هم وجود داره یا نی؟
خب تا حالا در مورد تلفات غیر نظامی به طور دقیق مقام‌های امنیتی به طور رسمی چیزی نگفتن، اما گزارش‌هایی وجود داره که در این رویداد با توجه به اینکه ساختمان در یک ساحه مسکونی واقع است، به احتمال قوی به غیر نظامی‌ها هم تلفات وارد شده. در مورد پایان عملیات، قسمی که من پیشتر گفتم، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که عملیات تصفیه‌ای پایان یافته و به گفتی آقای صدیقی 5 تن از مهاجما در این ساختمان جا گرفته بودند و به احتمال قوی که تمام مهاجما از پا درآورده شدند و عملیات خاتمه یافته.
آقای احمدی، بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از پایان یافتن حملات مهاجمان مسلح در مکرویان گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی غور ببینین، این مشکلات
رو باید بارون بیاد شد
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزیر خارجه امریکا میگوید حملات دیروز بر سفارت امریکا و ساختمان‌های دیگر در کابل مانع تلاش‌های واشنگتن در افغانستان شدن نمی‌تواند. در جریان حملات دیروز در کابل یک راکت بالای سفارت امریکا اصابت کرد که به گفته مقامات آمریکایی در نتیجه آن 4 افغان زخمی شدند. در این حال رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا گفته است در این حمله راکتی به سربازان امریکایی و کارمندان سفارت آسیب نرسیده. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است حملات دیروز بالای سفارت این کشور در کابل مانع ماموریت واشنگتن در افغانستان نمی‌شوند. هیلری کلینتون گفت مسئولان این حملات تعقیب خواهند شد. کلینتون این حملات را حملات بزدلانه خواند. وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: تندروان خشونتگرا طالبان و همپیمانهایشان به طور متداوم تلاش میکنند تا به امنیت و پیشرفت مردم افغانستان آسیب برسانند. ما اوضاع را تحت نظر داریم و تلاش های خود را با تعهدات جدیتر به پیش میبریم تا برای افغانهایی که خیلی رنج دیدند زمینه رسیدن به آینده بهتر برای خودشان و فرزندانشان را مساعد سازیم. همچنان قصر سفید میگوید که برای باراک اوباما درباره حملات دیروز در کابل با جزئیات اطلاعات داده شد. از سوی دیگر دیوید پتریوس، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، گفت در حملات دیروز به نیروهای آمریکایی و کارمندان سفارت این کشور در کابل آسیب نرسیده است. اما پتریوس که خطاب به اعضای کمیته استخباراتی کنگره سخن میگفت، افزود که در حمله راکتی بالای سفارت آمریکا 4 افغان زخم برداشتند. دیوید پتریوس گفت به اساس اطلاعاتی که از سفیر آمریکا در کابل راین کراکر به دست آورده است، یکی از زخمی شده ها یک دختر خردسالی بود که برای گرفتن ویزای آمریکا به سفارت مراجعه کرده بود. با گفته کراکر، این دخترک در یک شفاخانه نظامی در نزدیک محل حادثه تداوی شد. همچنان سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت همچو حملات برنامه‌ای را که به اساس آن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان واگذار خواهد شد و تعویق نخواهد انداخت. جورج لیتل افزود به هیچ وجه در تعهد ما به خاطر واگذار کردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تغییری به وجود نخواهد آمد.
مقامات پروان با برگزاری یک اجتماع ضمن ابراز نگرانی درباره وخیم بودن اوضاع امنیتی این ولایت از مردم خواهان همکاری شدند. در این اواخر مرکز ولایت پروان شهر چاریکار مورد حمله مخالفان مسلح قرار گرفت و روزانه حملات راکتی بالای پایگاه های نیروهای بین المللی و افغان در این ولایت انجام می شود. احمد حنایش از منطقه گزارش می دهد.
یک گرده همایی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان از سوی مقامات دولتی ولایت پروان برگزار شده بود و در آن مقامات دولتی، نمایندگان مردم و شمار زیادی از ساکنان این ولایت اشتراک کرده بودند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان ضمن برشماری عوامل و موارد ناامنی در این ولایت از مردم پروان خواست تا اگر در زمینه بهبود امنیت همکاری با نیروهای امنیتی نداشته باشند، مشکلات ناامنی بیشتر خواهد شد.
ای مردم پروان، فراموش کردید که تمام روز جواری بی‌نمک می‌خورید، فراموش کردید که آب نبود، که امروز انتحاری را جا می‌دی و پیش می‌گیری می‌آری در بالای خانه مامورین بیچاره که 16 سال 20 سال 30 سال خدمت کرده بود با 6000 و 5000 و 4000 تو را در روز می مبارک رمضان و قرآن هم به تو می‌کشه که من مولای ما مدد هستم تو با مرمی دستینش می‌زنی.
در این حال سخنرانان در این گرده همایی موجودیت مشکلات امنیتی و ادامه این وضعیت را در سایر مناطق افغانستان مشابه دانسته و برای جلوگیری و کاهش مشکلات امنیتی استادگی و جدیت را ضروری بیان کردند. ضیاءالرحمن فایض سیدخیلی، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان که از شمار سخنرانان در این گرده همایی بود، گفت
برای دشمن بیرون از مرز افغانستان او هیچ پشتون تاجک ازبک ازاره شمالی وال جنوبی وال هیچ اصلا دمیان نیست، همش افغان است. اونا میخوان ملت آزاده افغانستان را به خون خاک یکسان کنن. توفه یدونا انتحاریست، انفجاریست، بمبست.
ظرف ماهای گذشته پروان از شمار ولایات امن افغانستان گفته می شد و مقامات امنیتی این ولایت همواره فعالیت مخالفین مسلح دولت را در پروان ناچیز بیان می کردن. اما در حال حاضر وقوع چندین مورد ناامنی شامل حملات انتحاری که 7 انتحار کننده خود را به ساختمان ولایت پروان منفجر کردند، پرتاب حملات راکتی پی در پی بر پایگاه های نظامی نیروهای بین المللی در این ولایت، نگرانی مقامات دولتی و مردم این ولایت را بیشتر ساخته است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
گزارش بود درباره وضعیت امنیتی ولایت پروان. در این میان پلیس سرحدی زون مشرقی روز سه‌شنبه از کشف یک دیپوی مهمات منفجره در ولسوالی کامه این ولایت خبر دادند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان پلیس سرحدی نینگرهار، گفت در این ذخیره مهمات انواع مختلف از بمب‌های منفجره شامل می باشند. شیرشاه همدرد از منطقه گزارش می دهد.
موظفین سرحدی زون مشرقی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار دیپوی مهمات و بمب‌های مختلف را کشف و ضبط نموده است. جنرال امین الله امرخیل، قماندان پلیس زون مشرقی، روز سه شنبه در مورد برادیو آزادی چنین معلومات ارائه نمود.
به تعقیب گرفتاری‌هایی که ما در زون شهر داشتیم و دیروز هم در ساعت 2 بجه در قری قلعه آخوند مربوط ولسوالی کامه از طرف نیروهای پلیس مرزی ما یک تعداد زیاد از ماین‌های ضد تانک، ضد پرسنل، ماین‌های ضد و ریموت کنترول که در مجموع 85 القماین بوده در یک مزرعه زراعتی از طرف مخالفین و دشمن به خاطر به خاک شانیدن مردم بیگانه افغانستان جابجا شده بود. به اساس راپورهای کشفی قبلی به دست آمده و
این که به اتهام قضیه کسی بازداشت گردیده یا خیر، جنرال امرخیل میگوید
عاملین ازی هم تحت تعقیب روبانای کشفی قماندانی زون نمبرک سرحدی باشد، چون 85 حلقه ماین که ماین ضد تانک، ضد وسایط و ماین های پلاستیکی ریموت کنترول تمام این ازی به خاطر شهادت مردم بیگانه افغانستان و انفجار و انتحار و از بین بردن وسایط دولتی و وسایط پلیس استفاده میشد. در این اواخر به هموطنان و به ما معلوم است که تحرکات از این طرف سرحد جریان داره و راپورهای کشفی ما در این امکانات بیشتر موجود است که چنین نوع دیپوها در آینده هم به دست نیروهای پلیس سرحدی بیاید.
قماندان زون نمبر 1 سرحدی میگوید در این روزها چون دولت افغانستان در درشل تجلیل از روزهای ملی و بین المللی میباشد، دشمن میخواست با استفاده از این دیپو امنیت را مختل سازد.
در روزها افغانستان شاهد بعضی از تجلیل روزهای ملی بودن و به خاطر متشن ساختن ساحات زون شرق سلاح و اسلحه از طرف خط دوران جابجا شده بود و میخواستن دشمن و مخالفین که ازی به خاطر اما اهداف که یاد دارن استفاده به عمل بیارن.
در زون مشرقی در این اواخر پلیس سرحدی دستاوردهای زیادی دیگری نیز داشته است، اما در حادثات مین اکثرا قربانیان نیز پلیس سرحدی می باشند که کشته شدن 3 تن پلیس سرحدی یک روز قبل مثال خوبی آن می باشد.
شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش می داد. حداقل 20 نفر از طالبان مسلح در اثر درگیری‌ها با نیروهای ناتو در ولایت بدخشان کشته و 10 تن دیگر آنها دستگیر شدند. دیان احمدی از منطقه گزارش می‌دهد.
شاهدان عینی می‌گویند که نیمه شب سه‌شنبه شب جنگنده‌های ناتو فراز کوپایه‌های بسیاری از دهکده‌ها را در شمال شرق ولسوالی کشم ولایت بدخشان در هم پیچیده بود. به گفته این شاهدان، اساکر ناتو افغان مراکز طالبان را در قریه‌های خنبک نایی، بلبلدره و چارمستره به محاصره کشیدند. شمس رمان شمس معاون والی بدخشان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که در این عملیات اساکر ناتو حداقل 20 تن از شورشان طالب به شمول قمندان ملک و پسرش را به قتل رساند.
ما
مولوی عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان تأیید کرد که 10 تن از طالبان مسلح به شمول مولوی شیرهیدر و مولوی عبدالحلیم دو فرمانده طالبان به اسارت اساکر ناتو در آمده است.
1 نفر کشته طالبان و 9 نفر دستگیر شدن. مولوی شیرهیدر همراه مولوی عبدالحلیم اینا دستگیر شدن همراه 9 نفر.
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه ها گفته است که جنگ‌های شدید بالای طالبان توسط اساکر امریکایی از ساعت 2 شب آغاز گردیده و تا هنوز این نبرد به شدت ادامه دارد. آقای مجاهد میگوید که به اساکر ناتو در این نبرد تلفات سنگینی وارد آوردند. در این میان مولوی راسخ ادعای سخنگوی طالبان را رد کرده گفت که در میان شورشانی که به قتل رسیدند پسر قمندان ملک از سردسته‌های طالبان موجود است که به جنایات بشری و سربریدن‌ها شهرت دارد. وی اضافه نمود:
بله، افرادی را که اونا سربریده بودن، افرادی را که اونا کشته بودن، او افراد کشته شده فعلا و بادیگاردهایی که مربوط به مولوی شهرهدر بود هم کشته شده.
در این حال مقامات امنیتی افغان میگویند که در میان گروه‌های شورشی طالب که در دره نایی ولسوالی کشم تسلط داشتند 10 تن از اعضای حزب اسلامگرای ازبک وابسته به طایر گلداش و جمعی نمنگانی حضور فعال داشت. سخنگوی والی بدخشان میگوید علاوه بر اعضای حزب بنیادگرای ازبکستان، اتباع مربوط به جمهوری تاجیکستان و چچنیان نیز موجود است که از فعالان برجسته شبکه القاعده میباشد. اما تا هنوز مشخص نیست که سرنوشت شورشیان کشورهای خارجی به کجا کشیده است. مولوی راسخ در این مورد چنین گفت:
و خارجی ها در داخل سوق بودن و عملیات تصفیوی جریان داره و این عملیات هم قوات های پایستاف و هم قوات های مربوط به قماندانی امنیه ولایت بدخشان کمیل از عملا در جنگ هستند جریان. ما اطلاعی دقیقی داریم، بله، کشورهای ازبکستان هستند، از تاجیکستان هستند و از چچن هستند و این افراد فعلا در داخل سوق هستند. بعد از دستگیر شدن و یا کشته شدن از اینا راپور دقیق به ما روشن میشن، شما را در جریان قرار میدیم که فعلا اونا در محاصره قرار دارند. احتمال علی حرف تعیین میکنیم از حدودشون از 8 تا 10 نفر دمی حدود باشند.
بدخشان یکی از جمله ولایات ناامن در شمال شرق افغانستان بود که طالبان در قسمت‌های از 3 ولسوالی این ولایت تسلط داشت. مقامات میگویند در میان 1.5 ماه گذشته کم از کم 170 تن از طالبان مسلح تحت فرماندهی مخدوم اسدالله، ملا عبدالمنان و مولوی عبدالهادی فرماندهی عمومی طالبان به پروسه مصالحه پیوستند. جنرال ملا عبدالصبور نصرتی قماندان امنی بدخشان در تماس تلفنی که دقایق قبل از تهیه این گزارش به رادیوی آزادی داشت گفت آخرین پایگاه طالبان در ولسوالی کشم در هم کوبیده شد و مناطق زیادی از وجود طالبان پاکسازی گردیده است. آگاهان امور میگویند هرگاه آخرین پایگاه طالبان در ولسوالی کشم از هم پاشیده باشد، تنها دهکده ها و مناطق در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان وجود خواهد داشت که تا هنوز طالبان در آن مناطق تسلط دارند، مناطقی که والی بدخشان چند پیش مورد یک عملی مسلحانه قرار گرفت و از این عمله جان به سلامت برد. دهان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
صفات قرون دیوتا
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان از طرح ایجاد دفتر سیاسی طالبان در دوحه مرکز قطر حمایت میکند. مشاور روابط بین المللی این شورا روز سه‌شنبه برای آزادی گفت که ایجاد این دفتر برای طالبانی که خود را زیر فشار و تأثیر برخی حلقات استخباراتی پاکستان میدانند فرصت میدهد تا خود در مورد گفتگو با دولت تصمیم بگیرند. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور سیاسی نیز داشتن یک آدرس مشخص را برای طالبان مهم دانسته و آن را در جهت تقویت روند مصالحه در افغانستان سودمند می‌خوانند. به تازگی روزنامه تایمز لندن گزارش داد که قرار است دفتر سیاسی برای طالبان که از حمایت آمریکا نیز برخوردار است در قطر ایجاد شود. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمدی بها از کابل.
در حالی که طالبان در مورد گزارش تازه پخش شده مبنی بر گشایش دفتر سیاسی برای آنها در قطر عکس العمل نشان ندادند، اما شورای عالی صلح افغانستان نسبت به این مسئله ابراز خوشبینی می کند. اسماعیل قاسمیار آز و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح می گوید ایجاد یک دفتر یا آدرس مشخص برای طالبان می تواند سهولت های را جهت تقویت و آغاز مذاکرات صلح در افغانستان فراهم سازد. آقای قاسمیار به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گشایش چنین دفتر برای طالبان در یکی از کشورها از پیشنهادهایی بود که در گذشته از سوی شورای عالی صلح مطرح شده است.
این تدابیر اتخاذ میشه که تسهیلات فراهم بکنند برای زمینه امکان به طرفین به هم بشینند و صحبت بکنند و بالاخره پای مذاکره به میان بیاید. داشتن یک دفتر سیاسی بر از اونا امکان میده که اینا از فضای گرفته خود بیرون بکشن و با اراده خود بتانن تصمیم بگیرن.
هرچند تا اکنون مشخص نیست که گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر از سوی کی مطرح شده، اما روزنامه تایمز لندن به تازگی نوشته است که قرار است این دفتر تا پایان امسال در دوحه ایجاد گردد. این روزنامه به نقل از دیپلمات‌های غربی گفته است که هدف از گشایش این دفتر آغاز رسمی مذاکرات صلح با طالبان افغان می باشد. در این حال شمار از آگاهان سیاسی افغان نیز به این باورند که داشتن یک آدرس مشخص برای طالبان می تواند نقش مهمی در زمینه تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان داشته باشد. فاروق بشر یکی از این آگاهان و استاد در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل قطر را محل مناسب برای فراهم کردن زمینه مذاکرات با طالبان می داند.
اگر دفتر به اینا داده می شود در حقیقت این توفا می ده می شود که اینا را به رسمیت می شناسند. قطر یک مملکت است که تا با امروز از جوی کلام سرای مبنی برزی پیدا نشده که طالبان از جوی اینا بسیج بشن و در افغانستان فعالیت میکنند. من فکر میکنم این غرض اطمینان خاطر طرفین، هم طرف افغانستان و هم طرف امریکا و خود طالبان یک ادرس ثابت خواهد بود.
گفته میشود پیشنهاد ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان نخستین بار از سوی عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در پاکستان مطرح گردید که ترکیه، امارات متحده عربی و ترکمنستان برای تأسیس این نمایندگی عنوان شده بودند.
ساعت 9:28 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، دوره که در اخبار شنیدید و گزارش ها می رسانند، مقامات افغان می گویند که عملیات برای تسخیر تعمیری که مخالفان مسلح در آن جای گرفته بودند و از دیروز به این سو مقاومت می کردند به پایان رسیده است. همکارم ستار فروغ در این مورد با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان مصاحبه انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
عملیات تصفیه و تروریستایی که در تعمیر دچارایی عبدالحق شهید در تعمیر گذاشته بودن اونا توسط پلیس از بین رفتن. تعداد چند به 6 نفر بود. ساعت 8:30 دقیقه امروز این تا هم مکمل تصفیه شد و 6 نفر تروریست قتل عملات تروریستی هم بوده بودن اینا از بین برده شد. فقط میخواییم که فریق شما و مردم شریف کابل اطمینان بتونیم که تا هم مکمل در تصرف و کنترل پلیس است. ایداش افغان از بین برده شده.
فعلا اگر بگویم که معلومات ابتدایی شما چیره نشان میده که در این حادثه چی تعداد از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند؟
تا این لحظه معلومات است که شاید تغییر بکند. 4 نفر از پلیس ما به شهادت رسیده و 4 نفر افراد ملکی نیز به شهادت رسیده. مجروحین ما تعداد پلیس مجروحین 9 نفر است و مجروحین ملکی به 8 نفر است. اما نتیجات مکمل بعد از یک ساعت متوقعی شود تا تصفیه شود من خدمت شما ارائه میکنم.
صدیقی صاحب، علتی که درگیری میان مهاجمین مصالح و نیروهای امنیتی با ساعتها طول کشید چی بود؟
آنچه مهم است و با ارزش است که همه مردم افغانستان و بخصوص مردم کابل بفهمند اون است که پلیسشان امروز متحد است تا با این تهدید رویارویی بکنه، این تهدید تروریست‌ها را از بین ببره. یگانه دلیلی که این طول کشیدی بود تا ضرر و تلفات بیشتر به پلیس نرسه و این ساعت چون صحیح بود که این تعمیر مکمل خالی بود و نیاز به این بود که پلیس با اون تکتیکا و ظرفیتایی که داره به احتیاط پیش بره و این ساعت را تصفیه بکنه.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که از پایان عملیات برای تسخیر یک تعمیری که مهاجمان مسلح دیروز در آن جای گرفته بودند و تا اوایل امروز مقاومت می‌کردند خبر داد. ساعت 9:31 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز توجه کنید و عناوین مهمترین اخبار ساعت.
درگیری میان مهاجمان مصالح و نیروهای امنیتی افغان که بعد از چشم دیروز در چهارراهی عبدالحق شهر کابل آغاز گردید هنوز هم ادامه دارد. شورای عالی صلح افغانستان از گزارش‌های مبنی بر گشایش نمایندگی طالبان در آینده در بیرون از افغانستان استقبال کرده است. صدر اعظم ترکیه در آغاز مسافرت به کشورهای عربی که رژیم‌های درازمدت آن در نتیجه قیام‌های مردمی در چند ماه اخیر سقوط کرد مصروف بازدید مصر می‌باشد. پلیس هند میگوید نیروهای این کشور دیروز یک فرمانده ارشد گروه ملیشه اجلا اشکر طیبه را که مقر آن در پاکستان است به قتل رساندند. با اساس یک برنامه ناتو که هدف آن نصب دستگاه های مدافع راکت در رومانی است دیروز قرارداد میان ایالات متحده آمریکا و رومانی به امضا رسید. و فصل تازه مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیشب با چندین بازی پرشور و هیجان آغاز شد. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا که مدافع قهرمانی این تورنمنت است در بازی مقابل تیم ایسی میلان ایتالیا به نتیجه 2-2 رسید.
شنوندگان عزیز، عناوین مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تازه ترین گزارش ها می گویند که با نقل قول از مقامات افغان میگویند که عملیاتی را که نیروهای افغان و خارجی برای کنترل تعمیر که مخالفان مسلح از دیروز در مکرونیان در آن جا گرفته بودند برای انداخته بودند لحظات یا دقایق قبل به پایان رسیده است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مطالب و گزارش های برنامه را دنبال میکنیم. یک هیئت حزب اسلامی حکمتیار به غرض مذاکره صلح با حکومت افغانستان به کابل آمده و پیشنهادات با خود آورده که به شمول شرکت در کنفرانس بین المللی بن دوم می باشند. اما معلوم نیست که حکومت افغانستان کشور آلمان که میزبان کنفرانس است و یا جامعه بین المللی اجازه می دهند که نمایندگان حزب اسلامی به اروپا سفر کنند یا نه. حکمتیار در لست سیای امریکا نیز قرار دارد. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین با استناد روزنامه تایمز لندن.
یکی از بزرگترین گروه شورشی افغان هفته گذشته هیئت را به غرض مذاکره صلح با حکومت افغانستان به کابل فرستاده است. این مطلب را مقامات افغان و روزنامه تایمز لندن گفتند. نمایندگان حزب اسلامی یک پیشنهاد مفصل به شمول پلان شرکت را به کنفرانس بین‌المللی بن که قرار است در ماه دسامبر دایر شود به حکومت افغانستان ارائه کردند. اما هنوز روشن نیست که حکومت افغانستان، حکومت آلمان میزبان کنفرانس یا جامعه بین‌المللی اجازه خواهند داد که هیئت حزب اسلامی به اروپا سفر کنند یا خیر. حداقل این دومین بار است هیئت حزب اسلامی مربوط گلبدین حکمتیار صدر اعظم سابق، شخصی که اکنون در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار دارد، به غرض مذاکره صلح به کابل سفر می نمایند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تایید کرد که با هیئت حزب اسلامی در ماه مارچ گذشته ملاقات کرده بود، اما دفتر آقای کرزی دیروز ادعای ملاقات این آیت را که هفته گذشته به کابل آمده با کرزی رد نمود. محمد اسماعیل قاسمیار، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، به روزنامه تایمز لندن گفته است مذاکرات هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد. آنها می خواهند با حکومت کرزی صلح کنند و می خواهند در کنفرانس بن اشتراک نمایند. دیپلمات‌های بریتانیایی امیدوارند که طالبان این گروپ عمده شورشی نمایندگان به کنفرانس بن بفرستند، اما مقامات غربی میگویند به علتی که تماس‌های مخفی بسیار بتی پیش می‌رود، اشتراک احتمالی شورشان طالب در کنفرانس بن بسیار کم است. به نوشته روزنامه تایمز، ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی به این طرف برای اولین بار موافقه کرد تا طالبان در قطر دفتر باز کنند. مقامات افغان که از گفتن نامهایشان خودداری نموده گفتند دورنمای معامله با گروه حکمتیار محتمل است، زیرا بسیاری اعضای حزب حکمتیار همین اکنون در حکمت آقای کرزی مقامات بلند را در اختیار دارند. یک منبع نزدیک به قصر ریاست جمهوری افغانستان میگوید نفوذ حزب اسلامی بالای کرزی بسیار زیاد است. ما فکر میکنیم که احتمال یک معامله وجود دارد. در آغاز نمایندگان حزب اسلامی گفته بودند قبل از این که به میز مذاکره حاضر شوند نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کرده باشند، اما بعدن گفتند در صورتی که نیروهای آمریکایی و ناتو ماندن در پایگاهشان را قبول کنند، آنها با یک آتش بس موافقه دارند. رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف، قسمت باقی مانده صحبت ما را با دکتر ولی محمد رسولی، سابق معین تکنیکی وزارت فواید عامه را نیز خواهید شنید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، اول خدمت شما دولت مردای محترم افغانستان. بعد از سوال دستیم بطرم ما با افغانه خودی ما هستیم. شب این طبعاً غذایی را دادن که اصلا نمی فهمم با خود چی جوری شدن. ما از شما خواهش میکنیم که از دولت مردای محترم جمهوری اسلامی قامید تقاضا کنه که اینجوری مست خراب میکنه مردم ها را. خدا حافظ، سلامت باشیم. در غذا یک چیزایی رو میتن که فامیلی نمیفهمه، به جان خود نمیفهمه. حالا ما اینجا آمدیم همینجوری مشکلات ما زیاد هست. خدا حافظ، سلامت.
سلام با آقای ظریف نظر. اینجانب عبدالحمید از ولایت فاریاب، ولسوالی کوهستان، قریه دور قلعه با تماس شدم. مایان به خاطر نبودن آب یا آشامدنی بسیار رنج میبریم و یک حوضی که از طرف دفتر کوار ساخته شده است هیچ موردی استفاده نیست. بخاطری که از قریه های بالادست آب بسیار کثیف می آید و اطفال های این قریه را به مرض های گوناگون گرفتار کرده است. مایان از دولت خواهشمندی که به مایان توجه کند و در 4 کیلومتری این قریه چشمه های وجود دارد که توسط نلدوانی به این قریه آب می آید، به خاطر اینکه اطفال این قریه در امان بمانند. و سلام با احترام.
الو سلام علیکم، من نفر از کابل هستم. من مسئله ولسوالی مرکز بهشت خواهم دوزیه شما میتونه یک دیدن مردم دفعایش که شناخته میگردن این طرف سرای خود حکومت هست از مرفق خواهشم همه در این باره یک توجه کنید که مردم بهشت جان رسند. خدا حافظ.
سلام به تمام دوستان رادیو آزادی و تمام ملت مسلمان افغانستان برسد. بعد از سلام مجاهدین افغانستان همو مجاهد است. دیگه ایچ از زمیت اسلامیت شان تحریر نکردین و نمی کنن یکا وقت کردید مردم هایی که میگن که مجاهدین ایتو کرد ایتو کرد مجاهدین افیق شجاعتی و مردانگی در جاش که همی خوشون سرخ و روس هم بیرون کرد و هیچ مردم آشوبگر و مردم اغلالگر و مردم منافق هیچ وقت نمیده و وقت نداده که در بالا مجاهدین گرد بیرم هر وقت که گرد بشه مجاهدین ایتو کرد مجاهدین کرد مجاهدین همی
بله سلام علیکم رادیو آزادی. مشکل ما مردم این است که مشکلات مکتب داریم و دیگر که بچه ها مکتب میرن تا به چهار میخوانند اونا بعد از او خوانده نمیتونن. مردم میکشه روی ما مردم در مرکز دور است نمیتونن و مردم اقتصاد نداره که موتر یا دیگر کنه و غیر از او هم سرای خراب است. اگه بچه نمیتونن در اونجا رفته درس بخونه مردمش بی سوال میمونه تا بار ده سال شده در هیچ بچه در اینجا فارغ هم نشده نخونه و دیگر سلام بر ریاست برسانی. امیدوارم که شاید مشکلات ما را توجیه کنند. سلام را بیاتون.
سلام علیکم رادیو آزادی. سلام با شما و کارکنانتان. یک پیشنهاد داریم به حساب سرک کابل و پروان که بسیار مردم ماجه تلفات میشه. امیر از مسئول از مسئول کسی که مسئول از وقت گود بدوش از ما برسانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. یک تن از زیورای مترای سنگین هستم. همین کسی که تشتر همین خود از این مبالغه میکنه. در سالنگ سه ترازو نیست، در جبل سرات ترازو نیست. یک ترازو از کمربند کوتل تیر شده در قلعه مراد بیگ است. بس خلاص، یعنی میجه یک قماندان پوستر یا از طرف روز یا شب همیجا از کرایش که می باشه ماش میتن. یکی از طرف مزار شریف که میدید در دورهی ایرتان یک ترازوز پیسا میگره. از بندر ایرتان که بیرون میشی او اصول نامه داره خودش بار ایرتان استاندارد است 35 تن است. از همی بندر شیخان بندر به سند بار میشه به تاجکستان اونموج صاحب موترای چینایی است. اینا صاحب ماسوله به حساب گمرک 40 تن چیز میکنن دیکلراس به حساب روسی که میگن ما خبر نمیفهمیم دریور هستیم به حساب 40 تن دیکلراس میکنن. اینا بارنامه میکنن موتر چارسایی چینایی را بار میکنن یا 75 تن یا 65 تن تیلرش سر بار میکنن 80 تن. شما اگر واقعا نگه که ما خدمت میکنیم دلسوز هستیم کسی را خبر نکنه. فقط موتر در نزدیک مرز تاجکستان که از سر پل عبور میکنه در نزدیک مرز استاد باشه شما اینمی موترها را بیارید پس در ترازوی شیخان بندر وزن کنید ببینید که صاحب همین چند تن از تناجزی اینا صاحب بار میکنه. تیلرهای چینایی را 80 تن سیدیش به حساب موصول و گمرک 40 تن تیلرش لندهش صاحب به حساب 35 تن 30 تن میزنم بار میکنن 65 تن. اینمی ها را ساید بلفل شما از سر پل دور بوده وزن کنه منتا با کسی نگویه که ما آیت رایی کردیم که اگر آیت برسد اونمی یک چند روز تناچ کم میشه باز که آیت ها را خلاص شد باز ساید اونمو خرک کنمو درک هست. با سلام آقای ظریف نظر.
شنوندی نهایت عزیز بسیار زیاد تشکر از معلومات مکررتان، اما قابل یادآوری است که معین صاحب سابق وزارت فواید عامه آقای رسولی هم تقریبا صحبت‌های شما را تأکید و تایید کرد. ایشان گفتند که امکانات ترازوها موجود است، حتی ترازوی موبایل هم در اختیار وزارت فواید عامه قرار دارد، ولی این کار صحیح تنظیم نشده است و به همکاری ارگان‌های مختلف مخصوصا وزارت داخله ضرورت است. به هر حال یک جان تشکر که این موضوع را به شکل جدی تعقیب می نمایید. موفق باشید. شنونده های محترم، حالا توجه نمایید به قسمت دوم صحبت ما با دکتر ولی محمد رسولی، سابق معین تکنیکی وزارت فواید عامه. اگر بیاد داشته باشید، دکتر رسولی در مورد مشکلات حفظ و مراقبت شاهرهای افغانستان صحبت‌های جالب کردند که خلاصه آن را یک بار دیگر بشنویم.
سرک‌هایی که ما سرک القویس و سرک‌های ملی و سرک‌های ریجنال هایوی هست،
بله،
اینا را ما با اساس فی اکسل 12 تن دیزاین میکنیم.
بله.
یعنی یک موتر که دارای 4 اکسل باشه به شمول وزن موتر از 48 تن باید بالای موتر بار نباشه به شمول وزن موتر.
بله.
ولی من متاسفانه خدمت شما عرض کنم، تا جایی که من هم مسئول وزارت فواید عامه بودم، من خود بارها کنترل میکردم، ما موترهایی را دریافت کردیم، موترهایی را وزن کردیم که اضافه‌تر از 80 تن و حتی به 90 تن هم میرسیم. بنابراین اگر عمر سرک به 20 سال باشد، این عمر سرک به 5 سال 6 سال 7 سال پایین میاره. و ما فکر میکنیم با میلیون ها دلاری که هر کیلومتر سرک ما میسازیم، با تاسف ما بگویم که نمی وزنای اضافه باد کل اجر از بین میبره، به مدت بسیار کم میره خراب میکنه. حتی ما پیشگویی کردم میتوانم که بعد از 15 سال اگر این کنترل نشه، وزن سرک های افغانستان به نمو حالت میباشه که ما در سال 2001 داشتیم، یعنی یک کیلومتر سرک درست نداشتیم، همیش تخریب شده بود.
با گفته دکتر صاحب رسولی، اگر واقعا به سرکای افغانستان دل نسوزانند، عاقبت آن را تصور نمایید. وقتی از دکتر رسولی در مورد امنیت سرکا پرسیدیم، سخنان جالب را به زبان آوردند که حالا می توانید در قسمت دوم صحبت ما آن را بشنوید. دکتر صاحب ولی محمد رسولی، سابق معین تکنیکی وزارت فواید عامه، میگن که به نام طالبان یا خود طالبان میگن زنجیر میمانن و سر سرکا موترها را استارت میکنن، و یا دیگه کسای دزد و تگپام میگن بسیار زیاد شده در این روزا. چاره از این چی است صاحب؟ چی باید شوه که سرکا امنیتش از تامین شوه؟
من فکر میکنم در تشکیل وزارت محترم داخلش پلیس شاهرها وجود داره، یعنی در تشکیل خود عملا نفرهای زنده داره، اسلحه دارن، موتر دارن، تانک دارن، توپ دارن، همه چیز دارن. فقط احساس مسئولیت بکنن و بگن که سرک وزارت فواید عامه نیست، سرک احمد و محمود نیست، سرک است که 30 میلیون نفوس افغانستان از این سرک فایده میگیره. این سرک کل افغانستان هست، وظیفه ما هست، دین ما هست، وجدان ما نمیپذیره که ما یک دوزی که در سر سرک استارت میشه فقط چارترانش رو بگیریم ریلا کنم. فقط احساس مسئولیت بکار است. کسانی که مسئولیت از امنیت شهرها داره، یعنی پلیس شهر، در تشکیلشان پلیس شهرها وجود داره، کمانده سب نرزو یادمی بسیار خوب فعالی هستن، باید از پوستای خود کنترل کنن که در کجا چی گفت چی گفت نیست، دستگیری بکنن، در تلویزیون نشان بدن، یک دوتا شام میدان بکنن. ما فکر میکنم نه طالب باست جرات میکنه در سر سرک بیا زنجیر بندازه و نه دوست.
یک اپ دیگه در ذهن ماند از پیام هایی که شنونده های عزیز ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت میکنه، اما همین پلیس هایی که سر سرک ها مسئول هستن، اونا میگن بیخی رشوت گرفته ما را در بدر کردن، اونا زیادتر میگه ما را آزار میتن. خود از یا البته ماشتان کم است، البته هر چی که هست اونا میگه مردم آزاریشان میگه کم از دیگران نیست.
ما فکر میکنم چیزی که شما میشنوید ما میشنویم، ما میره تایید میکنم که یک چیز وجود داره، ولی باز ما خدمت شما عرض میکنم که تنها این پلیسی که در امنیت شهر وظیفه است، اگر ما شجی کم از خود ما شی کل همی یک جکونی ملک نفر پلیس هم میترست، یا خود نیست از یکیش زیاد باشه از یکیش کم باشه، ولی هرچی هست اینمی ماش حکومت افغانستان منظور کرده، اینمی رو پلیس قبول کرده که آمده ده اینجا، ولی وید وقت شکایت نکنه که پول ما شما کم است، بنان ما از جیب متروان باید از پیسه میکشم. این خودی جنایت است. و من فکر میکنم یکی از مشکلات عمده است که همین بار بار خود اهمیت شهرها از یک پروگرام تلویزیون باید تبلیغ شده که یک سرک به چند تمام میشه و یک موتر بارداری که با بار بیواز از 50 تن 70 تن فرض میکنیم از تورخم تا به مزار میره یا از کابل تا به تورغنجی میره، امی چقدر سرک تخریب میکنه. یک محاسبه شو از روی تلویزیون، یک پروگرام دقیق تلویزیون باشه همه روزه نشان داده شو که والی از خبر شو، پلیس باید از خبر شو، ولسوال خبر شو، تمام مسئولین حکومت خبر شو که یک موتر که با بار وسیع خود به هر تن کیلومتر میره چقدر ضربه بالای سرک، یعنی بالای عواید ملی افغانستان به بار میره.
ما یک مشکل داریم، مثلا حال شما که ما گپ میزنیم، شما همیشه که ما گپ میزدیم، متاسفانه حال وزیر صاحبا و بسیاری نفرا وقتی که وزیر شدن یا رئیس شدن یا معین شدن فکر میکنن وظیفه از او خلاص شد و خودش وزیر شد و دیگه هیچ اصلا قدم رنجه نمیکنن، به تلویزیونا برن یا به رادیو برن برادر از موقف خود دفاع کنن، از مشکلات خود بگوین تا مردم در پشت دولت حکومت استاد شوه. نظر شما چیست؟
ما فکر میکنیم 100% من نظر شما رو تایید میکنم. یکی از آرزوی دیرینه من، ما بر شما از کنم من نمیم که خوب کار کردم در ظرف 40 ساله که پدر وزارت فوایده ما کار کردم یا بد کار کردم، ولی من میتو گفتم میتنم که من 50% وقت کاری ما در ولایت افغانستان میتینگ ها داشتم با ولی ها، با مردم، با کاری یک ولسوالی میرفتم کل مردم جمع، مثلا در قیصار بالا مرغاب ما 23 بار رفتیم. شما پرسان کنه که اگر همه که در غرمات زندگی میکنه 23 بار در خانه خود نرفته، که ما 23 بار رفتیم در این مسیر گپ زدیم، در گیر طالب هم آمدیم، زخمی هم شدیم، به مرگ هم تهدید شدیم، چندین بار تلویزیون هم شما دیده باشید. ولی وظیفه بود، دینم بود، نمو و نمو بس خاطر از اون ماش میرفتم باید از برم. من فکر میکنم ارگان های دولتی همه کسی میساس مسئولیت داشته باشند. تن رئیس جمهور خود نمیتونه که هر کسی بطلبه بلش بگه که در سرکت کو. حتی همی خود تن رادیو شما خمایی دوباره همراه من مصاحبه میکردن و مارم که همراه مام که مصاحبه میکردن، یاد المار بودم، یاد قلشار، یاد کلمن بودم، یاد بولدک میبودم، یاد کنم جای دیگه میبودم. من فکر میکنم این به وجدان هر انسان تعلق داره که آیا او چوکی برزی میگره بر خدمت گذاری میگره بر عجیب پوری میگره.
آقای رسولی یک سوال خصوصی هم بکنم که خیلی شما چرا اینقدر زحمت کشتین، اینقدر کار کردین آل دو وزارت فوایدامه نیستین سیب؟
من فکر میکنم فهمی وزارت فوایدامه یک قانون داره. من 40 سال خدمت خود انجام دادم، 40 سال بعد من با تقاعد باید ساق داده می شدم. ولی من مشکل ما ای است که پیشنهاد ما ای است، من نمیم که من چرا قبل از وقت 40 سال خدمت خود من پوره کرده بودم، چرا من به تقاعد رفتم. امده ای است که ما اینمی متقاعدین جهانی را که در ملک خود متقاعد میشن و در افغانستان نه، ما با 20,000 30,000 دلار به او معاش میدیم و او را میگن بیا در ملک ما خدمت کن. 90% از متقاعدین هستن که آمدن همی متخصصین خارجی.
معاش سالانه میدین نه یا ماهانه؟
بیشتر مک در وزارت فوایده ما بود متخصصین بین الملکی که پیش ما می آمد که 90% متقاعدین بودن در ملک خود، ولی به نیش متخصص می آمدن پیش ما. مصارف از در وزارت تقریبا 18,000-17,000 ماشان است، با موتر و بادیگارد و بلاوتر و دیگه و دیگه و خانم کرایش تقریبا 30,000 دلار یک متخصص بر حکومت افغانستان تمام می شد. او هم یک متقاعد بود. ولی ما تأسف می کنیم که در افغانستان که در تمام افغانستان ما برکم داد می دانیم که 3 دکتر وجود نداره. سه دکتر که پی جی داشته باشه و در میشته سرک باشه شاید نباشه.
بله.
آیا لازم است که پوچ سه نفر رو بگیره که ولاد 40 سال پوره شد برو خانه بشه؟
به خاطر از اینکه غلطی نشه این ماشه ماهانه باید بگوییم نه که یا سالانه بگوییم.
نه ماهانه گفتن که ماهانه بله. متخصص خارجی ما درست. متخصص خارجی که در بخشش سرک ها که ما مسئولیت شدیم 20 سال 40 سال دارم. اینمی ها ماشان تقریبا اینمی لحظه بخصوص است 2001 تا 2011 کسایی که در وزارت فوایده متخصصین بین المللی که من معاششون از 18,000 تا 15,000 20,000 کم نیست.
حال اگر مقایسه کنیم که یک مامور دمو شرایط یعنی متخصص و گپا در افغانستان چند از معاشش باز داخلی یک افغان میگم.
یعنی من یک افغانی که من پی جی داشتم، من از یک متخصص خارجی از کم کار نمیکنم و تدیر اسپریز من نیست متخصصین بین المللی در ارگان های بین المللی کار میکردم، معاش بسیار خوبی داشتم، ولی در وزارت فوایده ما من 900 دلار معاش داشتم در ماه، در حالی که کسی دیگه که پیجی هم نداشت، حتی ماستری هم نداشت، حتی بعضی فقط بکالوریا پاس تخنیکوم داشتن 20,000 دلار معاش میگرفتن. و این مردم افغانستان که داد میزنن که از یک جیب پیسه میره به دیگه جیب میره، یعنی میاد یک متخصص خارجی میره 25-30,000 دلار میگیره، یک متخصص افغان 500 دلار میگیره. پس چطور این متخصص افغانی بتانه که با مو دلسوزی با مو احساس مسئولیت می وظیفه خود انجام بده، در حالی که میبینه کسی دیگه ایش که نو بجه از خوب میخیزه، دا بجه چای میخوری، از دا بجه بار سر سرک میره، باز پس میره، بار چای میکنه، باز پیشین خوب میکنه، او 25,000 دلار ماش میگیره. و این مقاله که 1400 دفتر مطلق 40 درجه سات میشه، او 300 دلار میگیره.
رسولی صاحب، حال یک موضوع دیگه. اول خو شما به ما اجازه میتین که همین تمام گپای که شما در اینجا دادین قسمت های از این مدنه سر استفاده کنم یا نه؟
یک پروانه نداره بگذارین، من از یک افغان صحبت میکنم، من از یک متخصص صحبت میکنم، من از یک کسی که تمام عمر خود یک عمر 40 سال یک عمر 40 سال مده وزارت فوایده ما رهبری کردیم ساختیم، در 90% سرکای افغانستان ما
رول داشتم یا انجینر بودم یا دیزاینر بودم یا مراقبت کننده بودم یا عامل بودم یا مدیریت کردم. وبخش
یک سوال اساسی عمده که ما آخر میخوایم از شما بکنم ایست که مسئولیت نمی تعیین معاش و نمی گپا نمی بی‌عدالتی یا اینا مسئول درجه اولش کی است؟ صاحب خارجی است، داخلی است، رئیس جمهور است یا احزاب است؟ کی است یا چرا این کار میشه؟
ما برای شما صادقانه بگویم که نمی حرفات تا حدود با جناب رئیس جمهور افغانستان جناب کرزی صاحب رسیده بود. من به خاطر دارم در جلسات شورای وزیران کرزی صاحب با اظهار تاسف به وزیر مالیه وظیفه داد، گفت ما تاسف میکنم کسایی در افغانستان وجود دارند، خارجی ها رو گفت یک طرف وانه، داخلی های وجود داره که یکیش 10,000 ماش میگره، یکیش 50,000 میگره، یکیش 1,000 میگره، یکیش 200 میگره. بلیاز خدا وزیر صاحب مالیه میاره تنظیم که بیار که ما منظوری بتم. یک بار نه، من 3 بار در جلسات شورای وزیران از شخص جناب رئیس جمهور آقای کرزی صاحب من حرف شنیدم. ولی کی امیره بکنن؟ حتی بیشتر کسایی هست که ماش نمیفهم از کجا ماش میگیرن. شما از خود زبان رئیس جمهور بارها شنیدید که هیچ معلوم نیست خارجی ولی اگر آدم $20,000 ماش میتهید قسم جای ثبت هم نمیشه. اینمی بیعدالتی ها وجود داره که اینمی احساس مسئولیت یک ذره تأمین نمیشه، قسمی که لازم است و پیش نمیره، مایوس میشه ایده از متخصصین خود افغانی. من برتن بازم عرض میکنم آیا لازم است یک پیجدی افغان با تجربه 30 سال 40 سال خود او $900 بگیره و یک تکنیکم بین المللی که مد سر سرک میشه که حتی از دیزاین نمیفهمه که چی هست، حتی یک المنت پل نمیفهمه که چی هست، و او میگیره $25,000. کی تعیین میکنه؟ اول خود دونر تعیین میکنه ماش زوره. همین سکیل ماشات چرا دونر ما که بارا داد میزنیم که از جیب میره به جیب میره؟ همین دونر بشنم رای وزارت ما بشنم. ما بار بار دونر را در جلسات میگفتم که هر متخصص شما که امرای امتیال میتر بین المللی نگازی میداری تخته ای تواشید بیه که در برای تخته میره. چرا $40,000 میگیره؟ ما $1,000 میگیره. ما شما رو من چیز بالا بر میگه ما نمیتونیم شما رو ببریم. فقط شما نمیتونید. هدف شما هم نیست که باید از یک دلسوز خوب در افغانستان پیدا شد. میال در وزارت فاویده ما مکس نمیشنه که $4,000 میگیره یک مامور اداری است. و ما دیزاینر رو نمیشنستم که 3 سال دیزاین که دو ماش میگیره $5,000. این یکی تایی میتونه سیلش اصلاحات اداری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری جور میکنه. چرا میره تایی نمیکنه؟ در یک وزارتی که 99% کیس از کیس فنی هست. چطور یک آدم اداری میره اونجا $4,000 میگیره و یک متخصص فنی رو تو برش میتی $400؟
بله.
ما فکر میکنم این بی‌عدالتی ها هم در بخش داخلی افغانستان وجود داره، هم در بخش بین المللی وجود داره. و تنظیم کننده از این وزارت محترم مالی است. وزارت محترم مالی است شرافتمندانه باید از همین لست معاشا رو جور کنه، یک دفعه به ذهنیت مردم برسانه، به عام یک دفعه به طریق تلویزیون اطلاع بده که در اینی وزارتخانه اینی دفعه است، در اینی حکومت افغانستان اینی تسکیل معاشات است، در بین المللی اینی تک سکیل معاشات است. و برای یک عدالت اجتماعی که هم بین المللی نرنده و هم داخلی نرنده یک طرح را بده که معاشات اینی قسم سکیلش باشه، ولی همین وجود نداره. کسی که تصمیش هست و نمیره از طریق اصلاحات اداری برای خود $4,000 ماش میگیره، در حالی که خودش با کلوریا پاس هست در بخش اداری، ولی میره به وزارتی که فقط 99% تخنیکی در اونجا $3,000-$4,000 ماش به نام سوپر سکیل میگیره، ولی اون متخصص بیچاره کسی نمیشه سوره $300 که زیاد نمیشه.
دفتر
فاویدم که من مسئول از چیز هستم، همی وجود هست هر خدر مدات نزدم و امو آرزه خود کامیاب نمیشدم، کس به گفتم نمیکرد و من نمیتونستم که همی سکیل پیاده کنم. تا به رئیس جمهور رساندم، من بر شما بگویم من سپاسگزاری میکنم از رئیس جمهور که سه جلسه وزیران من حرف شنیدم که به وزیرای مالی مربوط وقت میگفت که بلیاز خدا امیر اگر تجدید نظر کنید امیر کار امیر عدالت صحیح نیست. یکی من فکر میکنم هر تصادفی رو به اساس یک ایران آوردن در یک مسئولیت گماشتن، این هم باعث دو نزدی در یک مسیر میشه. فقط هر کس ما بدبین از این نیستم که چرا خارجی ها زیاد میگره، همین که پاسپورت خارجی دست ولی که موتروان بود این دیپلم انجینر میشه. کس پرسه نمیکنه که این دیپلم انجینر تو کجا گرفته بودی، چی رو دیزن کردی، چی رو میفهمی؟ ما بسان صادقانه بگم 7 نفر مشاور در وزارت فاویده ما آمد. من زمان صد تختر اول میکردم که برو این فرمول اینه میرس مانه از امیده بگو چی هست نبود. من مشاوران کل سکشیدم بنام یک دلسوزی هم هم در سطح بین المللی و هم یعنی در خارجی و هم در داخلی بکار است که این بخشار مطالعه کنن، نگذارن که هر تصادفی بیا یک پست مسئولیت دولت بگیره، نگذارن که هر متخصصی که خوب میفهمه و بیچاره ای که واسطه وسیله نداره به $200 و پولوفایلش که واسطه داره با کلوزه پاس هم است و با $4,000 بگیره. ما از خاطر من میگم نیاز من پخش کنن
بذاره که باعث انتقاد باز مردم هم باشه، باز اگر لازم بود مخصوص تلویزیون نام و ولد نمره تذکری او اشخاص هم باز میگه.
شنوندگان نهایت عزیز، از دکتر ولی محمد رسولی سابق معین تکنیکی وزارت فواید عامه تشکر میکنیم و قسمت باقی مانده صحبت ما را میتوانید در برنامه آینده روز جمعه بشنوید. بدین ترتیب وقت برنامه آزادی و شنوندگان هم به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41.